13 در اختیار شماست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد که مقام‌های این کشور در حال بررسی چگونگی وجود قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین هستند. بیشتر بشنویم از خانه کاویانی از رادیو فردا.
یک سازمان غیر دولتی اوکراینی به نام استیت واچ و یک گروه مدنی به نام ناکو در هفته‌های گذشته به بررسی قطعاتی پرداختند که یک به یک در پهپاد شاهد 136 استفاده شده بود. پهپادی که اگرچه ایرانی محسوب می‌شود، اما به غیر از موتور آن، سایر قطعاتش در گوشه و کنار دنیا تولید می‌شود.
USA Group Element Живлення японської Panasonic керамічна антена канадської Talisman. Плата управління.
آنطور که گزارش تحقیقاتی در این زمینه نشان می‌داد، بیش از 30 قطعه در کشورهایی چون ژاپن، آلمان و ایالات متحده تولید شده است. آنطور که محققان دریافتند، حتی قطعاتی مانند نوعی از فیوز به کار رفته در شاهد 136 در خود اوکراین تولید شده است. کشوری که در ماه‌های اخیر بارها با همین پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفته است. یکی دیگر از کشورهایی که میزبان شرکت تولید کننده قطعات یافت شده است، کاناداست. شرکت کانادایی تلسمن حالا تایید کرده است که محصولش در شاهد 136 به کار رفته، از این موضوع ابراز تأسف کرده، اما میگوید منبع ارائه دهنده این قطعه به ایران نبوده است. حالا مقام‌های کانادایی میگویند در حال تحقیق در این زمینه هستند.
Export permits in place for sensitive technology that are rigorously enforced.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید کشورش نمیخواهد فناوری تولید شده در کانادا در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شود و قوانین سفت و سختی برای صادرات فناوری‌های حساس وجود دارد. اما آنطور که گزارش رسانه‌های کانادایی و همچنین اوکراینی نشان می‌دهد، دقیقاً مشکل اصلی همین قوانین در کشورهای تولید کننده قطعات است، چرا که به نوشته این رسانه‌ها بسیاری از قطعاتی که در پهپادهای ایرانی چه شاهد 136 و یا مهاجرشش که پیشتر رادیو اروپای آزاد از وجود بسیاری قطعات تولید کشورهای مختلف در آن خبر داده بود، شامل قوانین محدود کننده نمی‌شوند، چرا که فناوری‌های حساس محسوب نمی‌شوند. از همین رو هم صادرات این قطعات به نقاط مختلف جهان رخ می‌دهد و کشوری تحت تحریم مانند ایران می‌تواند از طریق دور زدن تحریم‌ها و با واسطه به این قطعات دست یابد. قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل فروش پهپاد به روسیه اعمال کردند. اگرچه که تهران اتهامات علیه خود در زمینه فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را نمی‌پذیرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت می‌رسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
نام الناز رکابی، دختر تاریخ‌ساز سنگ‌نوردی ایران، در فهرست 100 زن الهام‌بخش و اثرگذار جهان در سال 2022 قرار گرفت. این فهرست روز گذشته توسط بی بی سی منتشر شد. الناز رکابی، ملی‌پوش سنگ‌نوردی ایران، حدود 2 ماه پیش در بحبوحه خیزش سراسری مردم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی برای همبستگی با مردم ایران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. الناز رکابی در روز بازگشت به ایران در فرودگاه تهران و در حالی که فقط با 2 خبرنگار وابسته به حکومت اجازه صحبت داشت، با فشار مسئولان وزارت ورزش در مورد بدون حجاب اجباری مسابقه دادن خود در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی اظهار داشت.
با توجه به فراخوانی غیر منتظری که برای من اتفاق افتاد، من درگیر لوازم فنی خودم شدم. درگیری که با پوشیدن کفش و لوازم فنی داشتم باعث شد که من غافل بشم از حجابی که باید می‌داشتم.
بنابر ادعای فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی آمریکا، برای 7 تن از اعضای تیم ملی کشتی آزاد این کشور جهت حضور در جام جهانی روادید سفر صادر نکرده است. 3 نفر از این 7 نفر، علیرضا کریمی، امیرعلی آذرپیرا و علی اکبر فضلی، کشتیگیر تیم ملی هستند و 4 نفر دیگر اعضای کادر فنی و کادر مربیگری. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در سال 2022 طی روزهای 19 و 20 آذر ماه به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شد. از تهران خبر رسیده مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی که هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد. چند روزنامه نگار دیگر ورزشی ایران از جمله سعیده فتحی، نیلوفر حامدی، آریا جعفری و احسان پیربرناش همچنان در بازداشت به سر میبرند. و در آخرین روز از مرحله یکم پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، سه‌شنبه شب یک شگفتی رقم خورد که طی آن تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی سال 2010 و یکی از مدعیان قهرمانی این دوره از بازی‌ها پس از تساوی بدون گل در وقت معمولی و وقت اضافه برابر مراکش در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و شما شنونده خوب رادیو فردا، میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره و شما میتونید رأس هر ساعت خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. در میانه این بخشا میتونید به موسیقی رادیو فردا گوش کنید و در این لحظه مجله نیمه شب ما نیز به پایان خودش میرسه. ممنونم که همراهی کردید ما رو، اما همچنان که پیشتر گفتم این بار بمونید و شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان شماره تلفن ما که یادتون نرفته 00420221122112 و 13. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. داوطلبان، خون تازه و جاری در رگ‌های هر جامعه، شهروندانی که برای خیر عمومی کار می‌کنند و برای بهتر کردن اوضاع جهان می‌کوشند. و پنجم ماه دسامبر در تقویم جهان روز بین‌المللیان هاست، روز جهانی داوطلبان. در جهان آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و فرانسه بیشترین جمعیت کنشگران داوطلب را دارند. آمریکا با نزدیک به 50% جمعیت داوطلب بالاترین میزان کار داوطلبانه را در سراسر جهان به نام خود ثبت کرده. در سال 2018 77,034,000 نفر بر اساس گزارش کار داوطلبانه در آمریکا در این کشور فعالیت‌های داوطلبانه کردند. در ایران البته آمار دقیقی در دست نیست. گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد در اوایل دهه 90 خورشیدی منتشر کرده نشان می‌دهد کمتر از 10% جامعه ممکن است کار داوطلبانه انجام دهند و البته بخش بزرگی از این کمتر از 10% هم به امور موسوم به خیریه محدود می‌شود، در حالی که کار داوطلبانه عمدتاً کنشگری برای ایجاد تغییرات اجتماعی کوچک و حتی گاه بزرگ است. با این حال گزارش‌های مرکز آمار از آمار تقریباً 35% کارهای داوطلبانه در ایران خبر می‌دهد. سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در زمینه‌های متعدد از بهداشت و سلامت شهروندان و حیوانات گرفته تا بهبود کیفیت آب یا پایان کار کودکان و از مبارزه با فساد اقتصادی یا نابودی محیط زیست گرفته تا منع خشونت علیه زنان و دگر باشان اثرگذار باشند. مریم میرزا روزنامه‌نگار سال‌های طولانی در جامعه مدنی ایران فعال بوده و فعالیت‌های داوطلبانه داشته. از او می‌پرسم کار داوطلبانه چه چیزی به جامعه می افزاید؟
من فکر می کنم برای اینکه شاید به صورت خیلی اساسی ببینیم کار داوطلبانه برای یک جامعه چی کار می کنه، من بتونم در مورد اولین صحبت کنم که کار داوطلبانه برای من چی کار میکنه، برای من چه کرده. کار داوطلبانه به من کمک کرده، یعنی برای من همیشه مثل یه چسب بوده انگار که کمک کرده به من که به آدمای دیگه احساس کنم وصلم، به هم کمک کرده که دوستهایی پیدا کنم که ارزشهای مشابه دارن، به چیزهای مشابه فکر میکنن، برای بهبود جامعه، برای کمک به دیگران و به خصوص تو وضعیتی مثل مثلا وضعیت امروز ایران، یعنی توی روزهایی که تلختر میشن، تاریکتر میشن یا خشونت بیشتره. توی چنین روزهایی حتی میشه آدم بگه واقعا به آدم کمک میکنه کار داوطلبانه، که آدم زنده بمونه، چون فکر میکنه داره قدمی برمیداره، داره کاری میکنه و شریک در همه اتفاقاتی که میفته. آدم ها هزینه میدن برای تغییری که دوست